55 310-828-6655.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تگ هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من چند تا سوال در مورد شخصیت خودم داشتم که برام خیلی، چون چند بار اتفاق افتاده، چندین بار دیگه برام جای سوال شده، گفتم از شما بپرسم ببینم که علتش چی هستش. من وقتی که یک کسی مثلا وقتی که دارم با یک کسی صحبت میکنم یا حالا هر جایی که هستم، وقتی احساس میکنم یه مسئله داره به حق من تجاوز میکنه توی صحبتش، توی مدل حرف زدنش یا هر چیزی، اینو میفهمم ولی توی اون لحظه نمیتونم از خودم هیچ دفاعی بکنم و کاملا زبونم بسته میشه. ولی بعد از اینکه از اون موقعیت خارج میشم، میگم که خب من باید اینو در جوابش میگفتم و خودم دفاع میکردم.
خب عزیز، این بسیار عادیه. یعنی شما اگر با مردم صحبت کنید، ای بسا 60-70-80% به درجات مختلف مثل شما هستن. علتشم روشن عزیز، من و شما با یه مغزی زندگی میکنیم که یه مرکز خبری است و بنابراین وقتی در گفتگوی با کسی هستیم، اون زمانی که موضوع کمی جدی و مهم و حساس میشه، ما باید بتونیم از همه قسمت‌های مغزمون اطلاعات رو بگیریم. یعنی همه جا به ما از علمی که داریم، اطلاعاتی که داریم، تجربیاتی که داریم، نظریاتی که شنیدیم، همه اطلاعات رو بفرسته و بعد شما تصمیم بگیرید که راجع به این موضوع میخواید به اون آدم چه بگید. ولی وقتی شما آدم مضطرب نگرانی هستید، وقتی شما مانند چشم زندگی میکنید و متوجه دیگرانی و خودتون نیستید، به درجات مختلف 20%، 40%، 80% بسته به موضوع داره، اصلا مغز شما کار نمیکنه و اطلاع نمیفرسته. بنابراین دوستتون به شما میگه تو دیروز نیومدی، به منم نگفتی. شما میگید ببخشید متاسفم. بعد میرید خونه، یه دفعه یادتون میاد من بهش زنگ زدم، بهش گفتم من نمیام. پس چرا یادم اونجا نیومد؟ علتش اینه که این قسمت خبر به مغزتون مخابره نشد. یا فرض بفرمایید او یه چیزی گفت، من یه استدلالی کردم، در حالی که شما دو تا استدلال بهتر و یا خیلی محکمتر رو می داشتید. یا وقتی او جواب داد که مثلا نه اینجوری نیست، شما باید بهش میگفتی نه به این دلیل اینگونه است. روزی که انسان آرامش نداره، روزی که انسان امنیت نداره، روزی که دل مشغول موضوعها و مطالب مختلف متفاوتی میشه و نمیتونه در وقت یک گفتگوی جدی در حقیقت همه نیروهای خودش رو بسیج کنه، دچار اشکال میشه. من همیشه این مثال زدم، شما مدیر یه مؤسسه بزرگ هستید و میخواید یه تصمیم مهم اقتصادی برای شرکتتون بگیرید، مسئول خرید و فروش و تبلیغات و انبار و حسابداری و وکیل و همه رو جمع میکنید، موضوع رو در میون میذارید و آخر کار به این نتیجه میرسید که بهتره از تصمیمی که میخواستید بگیرید صرف نظر کنید و اون کاری رو که میخواستید بکنید انجام ندید، چون با وجودی که دو سه قسمت از شغل و کار شما موافق بودن، دو سه قسمت مسائل جدی دیگری مطرح کردن و یا ای بس و همه حرفا درست بود، وکیلتون گفت این کار از نظر قانونی دچار اشکال پیدا شما پیدا میکنید، پس بنابراین نکن. اما روزی که شما تصمیم گرفتید، در وقت تصمیم گیری های مهم گفتگو با یه آدم هست، فقط مأمور خرید و فروش رو دعوت کنید یا انبارداری رو، خب معلومه جوابی که شما میده ناقصه و همیشه وقتی میدید منزل متوجه میشید که شما در اون شرایط آرام و امن نبودید که همه اطلاعاتی که خودتون داشتید رو حداقل بتونید به کار بگیرید. بگذاریم از این که بعد از گفتگو با این آدم متوجه موضوع و مسائلی میشید که خودش اطلاعات تازه‌ای هست که حالا معلومه در مقابل اون آدم یا آدمای دیگه به گونه دیگه پاسخ میدید. موضوع بسیار بسیار روشنه. هر کسی که از یه آرامشی و امنیتی برخوردار نیست، درگیر استراب و استرس و یا ویژگی‌های احساسی دیگه از جمله شرم و خجالت، خشم و عصبانیت، احساس حقارت، احساس گناه و تقصیر، هر کدوم از این موارد باشه، قسمت‌هایی از اطلاعات مربوط به اون موضوع رو مخابره نمی کنن، تغییر میدن یا به نوعی اون رو میفرستن که به جای اینکه مفید باشه و شما هم بتونید در شرایط آرام همه اطلاعات کنار هم بگذارید و بعدن جواب بدید، این کار رو شما نمی کنید و بنابراین تقریبا همه گفتگوهای شما با مردم وقتی یک کمی موضوع جدیست و براتون مهمه میشه 20% مغز شما، 30%، 40%، 70%، و نه 100%. تنها راهش رسیدن به یه امنیت و آرامشه که من همیشه همه یه مغزم هم در اختیارم باشه، هم بتونم از همه اطلاعاتی که در مغزم هست ازش استفاده کنم.
بعد آقای دکتر، این توی یادگیری من هم تأثیری داره
بدون تردید. پراکندگی ذهن عزیز، ببینید اتفاقا یه دوست دیگه هم گفتن یه موضوعی سر درس خوندن دارن، من و شما یه دستگاهی داریم که بر اساس یه قواعدی کار میکن. عاملی که سبب میشه ما نتونیم اون توجه و تمرکز رو داشته باشیم که بهتر و راحتتر یاد بگیریم، به درستی اونها رو در جای خودشون قرار بدیم، بعدن وقتی که میخواییم به خاطر بیاریم به خاطر بیاریم، دلیل اول اصلی و اساسیش علاوه بر مسئله آسیب مغزیست که به عنوان کمبود توجه و تمرکز ADD Attention Deficit Disorder که معمولاً به 5 دلیل اصلی ارثی، آسیب تولد وقتی با اشکال فراوان به این دنیا آمدیم، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز طول کشیده، ضربه مغزی و گوشدردهای عفونی، اینا مغز رو خراب میکن، یعنی آسیب مغزی است. اگر اون نباشه هر نوع دردی فیزیکی یا سردرد و دلدردی یا میگرنی هست، ولی بیشتر آدم ها مشکلات روانی، بیش از همه استرابه، استرس، افسردگیه، خشم و عصبانیت، شرم و خجالت، احساس گناه و تقصیر، احساس حقارت، همه این مجموعه سبب میشه که من به خوبی نتونم توجه و تمرکز کنم، یاد بگیرم و بقیه. درست مثل اینکه شما رفتید در یه جایی که میخواید توجه و تمرکز کنید یا در یه فیلم سینمایی رو دارید میبینید، دو تا بچه بیان شروع کنن تو سینما سر و صدا کردن، از این ور به اون ور پریدن، داد و بیداد کردن، خب حواس ما رو پرت میکنن. بسیاری از ما تو ذهنمون از این بچهای لوس نونور که همین جوری این ور اون ور میپرند و پایین و بالا میرن، یا تا برخی از قد بدتر تفنگهایی و شلیکهایی که اینجا اونجا میشه، ولی برخی از ما اصلا بمبهایی که اینجا اونجا تو مغزمون منفجر میشه مانع از توجه و تمرکز میشه، همش به هم مرتبطه. حالا نکته ای که بیشتر برای من اهمیت داره اینه که مطالعات علمی نشون میده فقط و فقط و تنها و تنها کسی احساسی رو میکنه که نامش خوشبختی، هپینس، که علم رو تعریف میکنه، که تمام انرژی روانی یا سایکیک انرژی یا تمام توجه و تمرکز، اتنشن و کانسنتریشنش کاملا در اختیار خودشه و اون زمانی که بخواد روی یه موضوعی بمونه همونجا میمونه و پراکندگی ذهن نداره و با هجوم افکار و یا بلگردی ذهنش روبرو نیست. موضوع به همین سادگی است، یعنی مطلب خیلی خیلی روشنه، یعنی موضوع بسیار شناخته شده است و توجه شما رو میدم به سیدی خوشبختی که من نتیجه اون مطالعه 25 ساله 40 چند دانشگاه رو که هزینه سنگین داشت روی 100,000 نفر در 100 کشور دنیا تحت عنوان سی دی خوشبختی دارم و از 14 تا سی دی 8 تاش از خود منه، 6 تاش هم 5 نفر از استادان خوب و عزیز راجع بهش صحبت کردن. شما وقتی اون رو بشنوید متوجه میشید که موضوع شما ای بسا من حس میزنم 70-80% مال استراب و استرس. به بنابراین اگر اون باشه، اگر اون باشه همیشه گیر تو گرفتار، مثل یه پای شکسته میمونه که به درد راه رفتن نمیخوره، برای فوتبال به درد نمیخوره، برای رقص به درد نمیخوره، هر جا برید با مشکل روبرو میشید.
بعد آقای دکتر من همیشه ذهنم در حال فعالیته، یعنی حتی بعد
اولا مغز همه همیشه داره کار میکنه، بعد بی خودی کار میکنه. این که من پشت فرمون بشینم از خانه خودم برم خونه برادرم یه مسئله است، این که تو شهر همینجوری بچرخم یا دنبال این ماشین برم بعد برم دنبال اون ماشین بعد برم دنبال اون ماشین تا زمانی که بنزینم بعد از 5 ساعت تموم میشه، اون قصه دیگری است عزیز. بنابراین شما
نه من دومیه،
معلومه توجه و تمرکز ندارید شما.
و گفتم شما از وقتی من یه سال نصفه 2 ساله که ازدواج کردم اومدم امریکا، از زمانی که اومدم امریکا اینجوری شدم، حالا به خاطر فشارهایی که از نظر عاطفی یا حالا هر چیزی که روم بوده اینجوری شدم. و این توی یادگیری من زمانی که تو ایران بودم یادگیریم خیلی با الان که میخوام زبان یاد بگیرم خیلی متفاوته، خیلی روم تاثیر گذاشته. من چجوری میتونم اینو مثلا درمانش کنم؟
نه ببینید عزیز، اولا دوستتون عزیز، اولا معلوم نیست که ما درس های مختلفو به یه اندازه یاد میشه. بسیاری از آدم ها هستن که با زبان حتما مسئله داره، زبان براشون سخت در این علمیست که میتونن یاد بگیرن چون به صورت علمی باید بهش برخورد. بنابراین معلوم نیست، شاید در ایران هم میبودید اگه میخواستید انگلیسی بخونید همین گرفتاری داشت. اما اون به کنار، وقتی که شما من میگید من به هر حال موضوع ها و مسائل روانی مطرحه به دلیل شرایطم، حالا هر چی هست اونا دور برم، معلومه که شما میرسید به همون جایی که یه دفعه در یه سالن آرام سینما 5 تا بچه وارد میشن و مساهمت برای همه فراهم میکنن، بنابراین توجه و تمرکز رو از شما میگیرن. بنابراین معلومه حتما هم چنین، نبرن همه مهاجرین مشکل دارن، برای که با پدیده‌های ناشناخته تصمیم‌های مهم زندگی روبرو میشن که به اندازه کافی اطلاعات ندارن یا بر اساس اطلاعات و آگاهی های گذشته انتخابشون انتخابی است که غلط و بده و جواب منفی میگیرن تا مثبت، و بنابراین همه در وقت مهاجرت به هم میزنن. حالا اگر این مهاجرت همراه باشه با ازدواج، خود ازدواج به خودی خودش تغییر اساسی و بنیادی در همه زمینه‌های زندگی است. وقتی این همراه میشه با مهاجرت معلومه که همه به هم میریزن، یعنی هیچ کسی نیست که ازدواج کنه به هم نریزه به خاطر اینکه روال عادی زندگیش به هم میریزه، هیچ کسی نیست که مهاجرت کنه به هم نریزه. وقتی با هم ترکیب شد و توامان شد گرفتاری به وجود میاره، تازه وقتی است که همه چیز خوبه، وقتی سر جاش. حالا اگه نباشه یه مثلا یه دفعه شما بچه دارن که بشید، سومی که میاد دیگه اون وامون به حساب پسمانده آرامش و امنیت شما رو هم مثلا میگیره. به همین دلیل که شما اولا باید با این واقعیات آشنا بشید، ولی مشکل شما میتونه بیش از این باشه که نتیجه مهاجرت یا ازدواجه. یعنی من به خاطر خستگیم و عدم تمایلم به اینکه برم فوتبال بازی کنم نیست که فوتبال بازی کنم، من پام هم شکسته و اصولا اگر هم تمایل داشتم و خسته هم نبودم باز نمیتونستم این کار رو بکنم. نتیجتا شما احتیاج به یه ارزیابی از خودتون دارید. یکی از راه‌های ارزیابی به همین این است که شما این مقدار اطلاعات پیدا کنید. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت و سی دی و دیویدی های اون 4 تا CD که پشت سر هم یه نوعی آمده، ترس و استراب و وحشته که بعد دنبالش استرسه، افسردگیه و خشم و عصبانیه، چون بیش از نیمی از مردم دنیا حتما در جهان نه تنها ایرانیان گرفتار این مثلث زحمت و نکبت یعنی افسردگی و استراب و خشم و در میانش استرس هستن، و اون در ارتباط با موضوع شما تمام توجه و تمرکز رو به هم میریزه، حافظه رو به هم میریزه، یادگیری رو مشکل میکنه، زندگی رو سخت میکنه، گذشت زمان رو طولانی تر در جهت بد و منفی میکنه، و بنابراین همش با خودش بدی و گرفتاری میره. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید ازتون خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنیم، صحبت رو انتها میدیم، اگر خداحافظی کنیم که خداحافظی از جور میل شماست.
نه روی خط میمونم.
لطفا روی خط باشین. شنگ و نجمن با ما باشین.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان، خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source، متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل، تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من دو تا سوال کوتاه دیگه داشتم. یکی این که من تو مواقع هم شادی هم غم گریم میگیره، آیا این طبیعیه یا میتونه یکی از نشونه های افسردگی؟
نه حتما افسردگی عزیز، برای که در کودکی شما درگیر دوگانگی ها و تضادهای فراوان بودید، به جای اینکه تفکیک کنه مغز شما بین اینا، اینا رو با هم مخلوط کرده. بنابراین هر حادثه‌ای شما رو میتونه وقتی شادم غمگین کنه. علتش هم این است که در وقت شادی به دو چیز دیگه فکر کنید، یکی اینکه چرا قبلا شاد نبودم، دومی که احتمالا در آینده نخواهم بود. به همین جهت هست که مثلا فرض کنید شما اگر عزیزتون سفر بیاد وقتی ببینیدش که خیلی هم مشتاق دیداش بود گریه میکنید، هم به نبودنش فکر میکنید هم به اینکه دوباره خواهد رفت. و به همین جهت هست که سیستمی که نمیتونه در حال زندگی کنه و از آنچه که لذت بخشه همکنون لذت ببره، بلکه غالباً به نبودن اونها به دلیل نگاه بد و منفی که داره فکر کرده، در اون مرحله هم باز مسئله نداشتنش و از دست دادنشه. و به همین جهت هست که نه، نشون میده کودکی بدی داشتید عزیز.
بله
کودکی
بله.
داشتید که درش امنیت و آرامش نبوده و همه این از اونجا
نبوده.
تا بنابراین اونجاست. اوکی؟ مطلب دیگه عزیز.
پس سوال بعدی اینه که از من از زمانی که ازدواج کردم و مهاجرت کردم، همسرم خیلی آدم رو درواش داریه، خیلی مشکل داره تو نگفتن و همونطوری که گفتین مثل خودم مضطربه. بعد من هی تلاش میکنم که یه جاهایی بهش یه ادوایس هایی بدم که تا حالا پیشرفتایی داشته خوب بوده، ولی احساس میکنم که خیلی دارم براش مادری میکنم. چجوری میتونم جلوی خودم رو بگیرم که اون زمینه هایی که دارم بیش از حد وارد میشم و احساس میکنم که داره به زندگیم لک نمیزنه؟
نه ببینید، اولا من و شما میتونیم همون موقع یا بعدش با هم گفتگوی داشته باشیم، ولی نقشه مادر و فرزندی و معلم و شاگردی و دکتر و مریضی به خودتون نگیرید. حرف این است که عزیزم تو این گونه ای یا این گونه میشی، خیلی هم میشن، منم میشم، خب باید بهش فکر. ببینید عزیز، همه اینا ناشی از این است که ما به نوعی بزرگ شدیم که به شما هم گفتم به صورت چشم زندگی میکنیم، مواظب دیگرانیم و نه خودمون، و بعدش هم برامون قضاوت و نظر مردم مهمه، از اشتباه و شکست میترسیم، و وقتی همچین مجموعه‌ای فراهم شد ما فکر میکنیم تمام مدت ما زیر نور افکنیم، دوربین هم رومونه، همه مردم هم کار زندگیشون رو ول کردن، به ما چسبیدن که ما چقدر خوبه. به دلیل اینکه در کودکی آسیب دیدیم، فرض ما اینه که باید به همه دو چیز رو ثابت کنیم، یکی اینکه من خوبم و دوم اینکه لطفاً و حتماً از من بدت نیاد و منو دوست داشته باش. و بنابراین تمام زندگی من تبدیل میشه به این که به حساب خودم ببینم دیگران چه انتظار و توقعی دارن و بر مبنای اون عمل کنم، و اون نوع نرمالش تبدیل میشه به شخصیت مهرطلب. شخصیت مهرطلب یک گدای محبته، تشنه محبته، گرسنه محبته، به دلیل اینکه از یه طرف باور نداره چیزی به اسم عشق و محبت وجود داره و اون رو در وجود خودش رد و نفی کرده، از جانب دیگه معتقده که این محبت و عشق و دوستی که وجود نداره بالاترین و با ارزشترین کالای دنیاست و درست مانند پول یا اسکناس که وقتی روش نوشته $100 خیلی کارا میشه باش کرد، در حالی که تیکه کاغذه مثل کارکاغذ روزنامه که ما میندازیم دور، ولی ما این رو پذیرفتیم، یعنی این چیز قلابی دروغی تقلبی که نامش اسکناسه چون در صحنه ارتباطات انسانی پذیرفته شده به عنوان قدرت خرید، من و شما داریم باش داد و ستد میکنم. پس بنابراین من حالا که مهربونی دروغه، محبت یه فریبه، یه بازیه، ولی همه دارن این بازی رو میکنن، مثل 22 نفر فوتبالیستی که دنبال یه توپ میدون در حالی که میتونن 22 تا توپ بردارن برن دنبال کار خودشون، مال خودشون هم باشه، پس ما باید این بازی رو بکنیم. نتیجتا تبدیل میشه به یه آدمی مثل شما که کمی خودتون هستید، همسر که میفرمایید هستن، که همه رو باید راضی کنن، همه رو باید خوشحال کنن، باید به همه ثابت کنن که من خوبم، کار بدی مخالف میل اونا نمی کنن. بنابراین اگر یه جایی تشریف بردن، یه ده فرض کنین مذهبی بودن، میتونن ادای مذهبی بودن تا حدود در بیان، اگر جا رفتن عرق خوران، اگر عرق هم با اونا نخورن با گفتن نوش جان و به سلامتی میخوان بگن که شما احساس بدی نکن. و در نتیجه من تبدیل میشم به یه آدمی که باید همیشه مردم دیگر رو خوشحال و راضی کنم، گویی من به این دنیا اومدم برای یه چنین کاری. و این وقت از یه مدتی وقتی در یه محیطی مانند ایران که به نظر من 60-70% مردم ایران گرفتار یا گرایش های تند و سنگین و یا حتی متوسط حتی نه خفیفه مهرطلبی هستن، به عنوان یک قاعده کلی در میاد. پس بنابراین صبح تو رو با تعارف کرد و تعریف کرد و از حق خود گذشت و نظر خود رو پنهان کرد و وضع حزب باد بود و این گروه رفتیم مانند اینا حرف بزنیم، مانند اونا حرف بزنیم. حتی بسیاری از ما، من دیدم آدم ها افتخار میکنن که من از همه گروه ها رفیق دارم. فکر کنم مثلا این معنی داره که آدم هم با قهرمان شطرنج هم با فوتبالیست، هم نمیدونم با فرض کنید که کشتیگیر یا بوکسر در ارتباط باشه. و اینا نشون دهنده اینه که نشانه هوش و سازگاری نیست، نشان دهنده یک کوششی است برای راضی کردن همه و در این حال فراموش کردن خود. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری ملت ایران داره که اگر اونا رو به هم نریزن و نریزیم از پا جامعه رو در میاره. یکی وابستگی است که تمام مدت من باید ببینم بقیه چی میخوان، چه انتظار و توقعی دارن، من ام دیپندنت اون دم و بنابراین اونا موضوع مهم زندگی منه. و دوم مهرطلبی. شما وقتی به مردم ایران نگاه میکنید بیش از نیمی از مردم حتما رنج بزرگشون، درد بزرگشون، آسیبی که به خودشون و دیگران میزنن از مهرطلبی و از وابستگی است. و یه روزی بخواد کسی تغییر اجتماعی در اون جامعه به وجود بیاره باید با تمام وجود با اینا بجنگه و اونو دگرگون کنه. حالا همسر شما باید با یه مقدار واقعیاتی روبرو بشن که یک چیزی به اسم محبت و عشق وجود داره، دو ما به این دنیا نیومدیم که دیگران رو خوشحال و راضی کنیم. من میگم من بارها رو خط رادیو عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، اگر شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب، اگر نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من به این دنیا نیومدم که با ملاکهای شما، معیارهای شما، استانداردهای شما زندگی کنم. من به این دنیا نیومدم که ببینم شما چی رو دوست دارید منم دوست داشته باشم، درست میدونید منم درست بدونم. من روزی یه چنین کاری رو میکنم که شما مثلا رئیس من باشید و من به شما محتاج باشم و در نتیجه به خاطر احتیاجم روی حق خودم، روی نظر خودم، روی خواسته خودم، روی احتیاج خودم پا بگذارم، برای اینکه فکر میکنم اگر این کار رو نکنم آسیب بیشتری میبینم. و به همین جاست که شما در یه جامعه ای رشد میکنید که کمتر کسی است که حاضر باشه برای حق خودش بیسته، از حرمت خودش و از حد و مرز خودش دفاع کنه. آدم ها همینجوری وارد زندگی دیگران میشن، آدم ها به خودشون اجازه دخالت میدن، آدم ها به حریم حقوق افراد تجاوز میکنن، ما به روی خودمون نمیاریم، برخی از خودم فکر کنیم نشانه خوبی و نجابت ماست، نه، نشانه ترس و وحشت ماست. یعنی روزی که من آدم مهرطلبی هستم مردم رو بد میدونم، خودم رو هم بد میدونم، از اونا میترسم، به هیچ وجه اونا رو دوست ندارم، در حالی که من میبینم تمام عمرم برای خوشحال و راضی کردن این مردم کوشش کردم و این همون توهمی است که پیدا میکنم، منی که 50 سال دارم رنج میبرم که با دیگران خوب باشم، کاری بکنم که اونا رو خوشحال میکنم، مورد درخواست و خواسته و رضایت اونهاست و روی حق خودم، سهم خودم، وقت خودم، انرژی خودم پا میگذارم، من رنج بردم و چون 50 سال من به خاطر دیگران رنج بردم یه چنین توهم بیمارگونه پیدا میکنم که من واقعا مردم رو دوست دارم. من بارها شنیدم که کسی میگه من عاشق مردمم، من متوجه شدم که از خودش و از مردم متنفره، ولی به دلیل رنجی که برده به خاطر دیگران. واقعیت مسئله این است که من قرار خودم باشم و خود خوب و درست خودم باشم. بله باید ملاکای خودم رو چک کنم که آنچه رو خوب و درست میدونم واقعا خوب و درسته، ولی تا اون زمانی که بر اون باور هستم بر اون مبنا عمل کنم. این که شما چه چیزی خوشحالتون میکنه یا نه موضوع مسئله من نیست. به همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون بارها و بارها عرض کردم که من اینجا ننشستم که لیلی به لالای کسی بگذارم، نشستم با واقعیت ها رو بروشم. اتفاقا دیشب برنامه فرید پسرم رو میشنیدم، مثالی زد که خیلی خوشحالم کرد، من هیچ وقت بهش نگاه نکردم. گفت که وقتی شما میرید پلو روان درمانگر، یا البته کار رادیو کار روان درمانگر یا تراپی نیست، گفتگویست، گفت بسیاری از ما انتظار داریم که بریم اونجا یه کسی ما رو ماساژ بده، یعنی میگیم بنده اینجا میخوابم شما منو حال بیارید. و معنای دیگه عبارت از این است که وظیفه تو آقای دکتره، چون خیلی هم وقتی میرم پلو روانشناس و روانپزشک ادبشون اینه که من اینجا گرفتم نشستم، من هیچ کاری نمیکنم، اینجا اومدم تو من رو سر حال بیار، خستگی من رو از بدن من رفع کن و منو درستم کن، بفرستم برم. و به همین جاست که بسیاری ناراضیه، در حالی که حرف فرید این بود که اصلا چنین نیست. ماجرای ترینر ورزشه که او به شما میگه این دستگاه رو ببر بالا بیا پای خودش، هیچ کاری نمیکنه، اصلا اون بالا ایستاده بسا در آبش میخوره، ذره هم فشار به خودش نمیاره. این شمایید که باید با اون وزنه ها تا جایی که حتی نفستون میگیره کار کنین، برای که این بدن شماست که باید درست بشه. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما تو زندگیمون دنبال این هستیم که مردم با کارهایی که میکنیم یا اونا انتظار دارن ما بریم ماساژشون بدیم، حالشون رو جا بیاریم، یا اینکه وقتی که کار درستی هست بگیم خودشون بکنن. ماجرای روان درمانی و در حقیقت درست کردن خودم همینه، یعنی ما قرار کاری بکنیم که خوب است و درست، نه اینکه کاری بکنیم که دیگران رو خوشحال و راضی کنیم. عزیز
بعد آقای دایتو، من یه سال و نیمه مثلا حالا یا دو سالی که با هم ازدواج کردیم خیلی بهشون گفتم هرچه که دیدم، آیا درسته که بایدم تذکری بدم یا نه دیگه نباید این کار رو
نه آخه ببینید عزیز، موضوع رو باید حل کنید. شما باز همچنان گرفتار اون ذهنیت ایران مربوط به وابستگی و مهربانی هستید که با آدم ها میگه بگو درست چیه غلط چیه. من چه کارم که به دیگران میگم درست و غلط چیه؟ حتی اگر همسرتون باشه، حتی فرزندتون باشه، در مسیر تربیتی با حرکت کنی. حتی گفتن به بچه که این کار درسته اون کار غلطی که مشکلی حل نمیکنه. مردم جهان درباره تقریبا همه چیز میدونن درست و غلط چیه. 600 700 میلیون نفر تقریبا هر روز سیگار میشن. من مطمئنم از این 700 میلیون نفر 70 نفرشن. 70 نفر از 700 میلیون نیست که فکر کنه کار بدی سیگار کشیدن نیست، ولی میکشن. برای مشکل ما دانستن درست و غلط و اینکه مردم بگیم درست چیه غلط چیه نیست، ماجرا از جای دیگه آب میخوره. دوباره این گفتن شما مشکل حل نمیکنه. به همین بود که به شما گفتم اگه میخواهید بیاد راجبش بحث بکنید. توصیه من البته بدونش الان به شما بسیار روشنه. ببین مشکلی که شما دارید تو خودتون اشاره کردید و درباره همسرتون، از استراب میاد، از افسردگی میاد و ناچار به خشم و عصبانیت و استرس میانجام. دوم، ماجرای احساس مهربانی است که ما باید دیگران رو خوشحال و راضی کنیم. بنابراین دست به تعارف میزنیم، دست به تظاهر میزنیم، پنهانکاری میکنیم، دروغ میگیم، بازی در میاریم و هر کاری از این قبیل. به من برس که سیدی شخصیت سالم و نرمال تو 3 ساعت 60 تا ویژگی آدم مهربان رو میگم که از نظر مردم ایران این 60 تا تقریبا خوبه، ولی هر 60 تا غلطن دو بده. بنابراین باید رفت سراغش. همون مطلبی که شما گفتید، آدم سالم، آدم مهربان، آدم عادل و منصف وقتی که میگه بله، وقتی که باید بگه بله و خیلی راحت و آسوده است که به درخواست و یا انتظار و یا حرف دیگران اونجا که باید بگه نه و 5 ثانیه بعدم یادش نباشه اهمیت منی که بقیه گفته نه. یعنی اصلا بره از صحنه. شما یه درخواست نامشروع از من میکنید، نامناسب میکنید، حقتون نیست، سهمتون نیست، مسئولیت من نیست، به شما میگم نه. همسر شما مشکلش وقتی نمیتونه بگه نه، نشان دهنده همون گیر و گرفتاری است که سلامتی نیست، مهربانی است و وابستگی سازیه. حرف ایشون اینه که من اگر به این آدم بگم نه، اون وقت چه خواهد شد؟ من چه عرض کردم؟ فرض بفرمایید جدالی که یه مهربان داره چیه؟ من میرم توی یکی از این شهرستانام، از این شهرهای اروپا یا هر جا، بعد بگردم به یه آقایی برگردم بگم میشه ماشین تو من 3 روز در لندنم، ماشین تو به من بدی 3 روز من در لندن بچرخم. اونم میگه با کمال افتخار آقای دکتر چه شانسی، مثلا اتومبیل من داره که در خدمت شما شه، از این مزخرفاتی که سرم. و من اتومبیل از ایشون میگیرم. بعد از اینکه اتومبیل من داد برمیگره به سمت من، این آدم اومده اینجا کنفرانس گذاشته، پولش هم که داره میگیره، خودش هم تصمیم گرفته، این هم که ادعا داره، به چون راست باید ماشین من بدبختو گرفت که هزار تا کار داره. عجب پرروه، عجب خودخواهه، عجب نفهم. اینا رو به من بعد از اینکه حساب من رسید میفته به جون خودش. خاک بر سر تو که وسط این مثلا 500 تا آدم تو احمقو پیدا کرد، روی پیشونه نوشته حتما مثلا بدهکار یا بدبخت، با اومد سراغ تو، چرا سراغ بقیه؟ و در نتیجه فرقی نمیکنه. اولا ماشینش رو من داده، فردا به زحمت افتادی، به جون من افتادی، بعد افتاده به جون خودش. حالا اگر شجاعت پیدا کنه دفعه بعد که من رفتم اونجا بگم ماشین تو بده، به خودش بگه ببخشید ماشینم خرابه، ندارم که به شما بدم. چند دقیقه بعد، حالا چرا گفتی نه؟ حالا من دفعه قبل که ماشین تو گرفت چی کار شد؟ حالا این یه آدمی، برادر یه آدمی است اومده اینجا غریبه، کمکی خواسته، اومده سراغ تو، با تو احساس نزدیکی کرده، به هیچ کس نگفته، به تو گفته. خب مرد چرا گفتی نه؟ بعد فکر میکنه ما ایرانی ها اومدیم انگلستان، یه دفعه انگلیسی شدیم، پررو شدیم، اون ایرانیت ما یا وطن پرستی ما و وطن دوستی ما و هموطن چی شد؟ یه دفعه زنگ میزنه که آقای دکتر ماشینم خوشبختانه درست شده، میارم خودم خدمتتون تحویل. این ویژگی آدم مهربانه. وقتی به درخواست نامشروع دیگری میگه بله، هم اون آدم رو بدن تیکه تیکه میکنه، هم خودش رو. وقتی میگه نه، به جون خودش میفته، آخر کارم همون کارو بدتر انجام میده. عزیز، این بدبختی ملت. بدبختی ملتی است که تو اون گیر کردی و حالی که همسر شما دارن یا شما گزارش میدید بیش از نیمی از مردم اون رو دارن و بدبختی ما از اونجا شروع میشه و دارن چه همه زندگی ما رو تحت شعاع قرارنده. اینا رو باید شناخت. چرا عرض کردم؟ ریشش در اینه که من بدم تو بدی، نتیجه رابطه بده. پس یه در چنین دنیای اینگونه خطرناک من باید مواظب و مراقب همه باشم که از دور و بر من کار رو چاقو نزنم و من از پا در نیام. بنابراین یه زندگی میشه همراه با وحشت، همراه میشه با افسردگی، همراه میشه با خشم و استرس. به همین جهت بود که پیشنهاد کردم اونا رو بشنوید، چون اول من و شما باید به یه آگاهی و شناخت برسیم، بعدن با توجه به توصیه‌های اونجا ببینیم قدم بعدی چه است. مرسی آقای دکتر، خیلی خوش دارم،
ممنون به خاطر راهنمایی خوب.
مرسی ازم، خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
همچنین، خدا
نگه. خدا نگه. چنگ و رجمند با ما باش.
یک وکیل بی رقیب بی همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام، لایو کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت crestsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو. omidbazar.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
omidbazar.com. با امید چه کردی؟
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که رادیو همراه روز یا شب یا شنبه شب 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان برپا خواهد داشت. بنابراین شنبه 10 اکتبر از ساعت 8-11 شب در سابان تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان برپاست. درباره برنامه و مطالب مربوط به اون در اطلاعی های بعدی آگاهی های لازم رو به اطلاعاتون خواهیم رسون. همچنین یادآور میشم که روز یک شنبه 26 جولای در اورنج کانتی در شهر ایرواین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو دارم از ساعت 4-7 بعد از ظهر، و کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و یا بیمار رو از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. در طول در حقیقت گفتگوهای بسیاری از جوامع آدم ها دونوان یا سالمن یا بیمار، ولی به نظر من آدم ها از نظر روانی سنوان یا سالمن یا بیمارن و یا نرمال. نرمال کسی است که با نظام ارزشی و هنجاریه جامعه خودش سازگاری داره، ولی از اونجایی که نظام ارزشی و هنجاری بسیاری از اوقات بیمار و گرفتار و در حقیقت از هم پاشیده هستن، داشتن اون صفات و ویژگی ها انسان رو به سلامتی نمیرسونه، به نرمال و عادی بودن مانند بقیه میرسونه، ولی معنای سلامت نیست. درست مانند همین تیپ مهرطلب. تیپ مهرطلب در جامعه ایران پذیرفته شده است، پسندیده است. شما اگر بخواید بر توده مردم شما رو دوست داشته باشن باید مهرطلب باشید، یعنی باید همون گونه که شنونده عزیز قبلی صحبت کردن به گونه ای اوضاع رو وانمود کنید که مطابق میل خواسته اونها عمل کنید. این تیپ مهرطلب تیپیست که اولا مطلقاً به مهربانی باور نداره و دوم ابداً مردم رو دوست نداره، چون خودش رو هم دوست نداره و ناچار وحشتی که از مردم داره او رو به اینجا میرسونه و میکشونه. ولی وقتی که 60-70% مردم ایران گرایش های شدید یا متوسط، نه تا خفیف، خفیف که ای بسا بیشتر درصد رو در بر میگیره، گرایش های مهرطلبی دارن، شما در ایران اگر مهرطلب نباشید، اگر لیلی بلالای مگروم نگذارید، اگر تعریف نکنید، کامپلیمان ندید، تظاهر نکنید، تعارف نکنید، فریب ندید، از حق و سهم خودتون نگذارید، که به عنوان آدم خودخواه پذیرفته میشید. و به همجاست که من 3 تا تیپ نرمال رو میشناسم، مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب. این تقسیم بندی من نیست، از قدیم بسیاری اون رو دادن، ولی تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال و بیمار اون رو میشناسیم و گفتگوی من در این کنفرانس 24 ساعته درباره شخصیت سالم و نرمال و بیمار هست که از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و مانند 28 سال گذشته ورودی این کنفرانس 24 ساعته فقط $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب جانم.
از ایران زنگ می‌زنم، می‌دونیم که یک ساعت قطع کنم، همینم تونتون حرفامو می‌زنم. بعضیم دو هفته که نبودین خیلی جات مخالی بود برای که من ایرانم، ولی حس میکنم جای خالی شما رو.
درست داری عزیز جانم، بفرمایید.
و از راه دور از دستتون میبوسم. آقای دکتر، من یک ماه پیشم به شما بزنم، خیلی حالم بد بود که نتونستم تو خطرمش گریه میکردم، نمیتونستم صحبت کنم و یه دکتر روانشناس رفتم و آنتی دیپرشن گرفتم، خیلی بهتر شدم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که هیچ چیزی نمیتونم بخورم به جز مایات و دکتر رفتم و این گفته که مغزت رفت داره، تو اصلا مشکل جسمی یا مثلا معده روده یا هر چیز اشکال چی نمیبینیم، فقط مغزیه که تو مثلا میگی که نمیتونم هیچ کنم و واقعا نمیتونم. یه چیز جامد اگه بخورم ببخشید معذرت میخوام بالا میارم، من همش فقط میتونم مایات بخورم، مثلا مثل آب آب میده فلان.
حالا یه سوالی ازت دارم عزیز، ببتی نمیدونم تلفن یه ذره خشخشی داره، به من بگو چقدر تو زندگی محدود و مقید بودی و مجبور بودی ساکت باشی و حرف نزنی؟ چون این احساس خفگی از این جهتی که فکر میکنی اگر غذایی که سفته بخوری احتمالاً در گلوی تو گیر میکنه، خفت میکنه.
میخوام بگم
خب همین، ببین عزیز، بنابراین برمیگرده به یک کسی که از نظر روانی به این نتیجه رسیده که من باید برای زنده موندنم خفه خون بگیرم و حالا این راه یه ذره با هم مخلوط شده با اون چیزی که بگیر. البته تأثیر داروی ضد افسردگی ممکن است 4 هفته بعد شروع بشه، ولی معمولا 5-6 هفته وقت و احتیاج داره، بنابراین توی این مقدار اگر به خودت فرصت بدی حتما حالت بهتر میشه. و حالا مگر واقعا تنها چیزی که باید بخوری باید به صورت مایع باشه؟ خب این کارو بکن عزیز، یعنی همه چیز رو فعلا به جنگ خودت نرو، یعنی تو از طریق جنگیدن به جایی نمیرسی. بپذیر بگو
نه
که
نه اصراری هم ندارم که جامد بخورم به خاطر اینکه اذیت هم میکنه، ولی مثلا من فقط مایات میشم بخورم، هیچ چیزی از گلوم پایین نمیره، واقعا انگار گلوم رو بستم. و من خواهی تو یه مشکلی که دیگه دارم، من نمیدونم یادتون هست که من یه دختر 14 ساله دارم که من MS هم دارم و مثلا یه ما خوبم، یه فشار عصبی که به وارد میشه مثلا از کمر به پایینم بی‌حس میشه، باید یه هفته مثلا فقط 5 روز استراحت کنم و دخترم تازگی ها اصلا به هم محل نمیتونه، میگه که من تا سینگل مام هم هستم جدا شدم 14 ساله دخترم نگردم، میگه من خسته شدم، منو ببر بیرون، من میگه نمیتونم راننده ایتون برم چون امس دارم دوبینی دارم، من نمیتونم درایف کنم ببرم تا بیرون و مثلا میزنه با من بد رفتار میکنه، میگه خسته شدم از مریضی تو، در حالی که تا پارسال اینطوری نبوده.
حالا ببین عزیز، چون من نگران قطع تلفنت هستم، ببین عزیز، خب بهترین کار اینه که یه شبکه‌ای از دوستان یا یه دختری و مادرش رو راضی کنی که دختر تو با کنار اونا باشه. من حرفی که اون میزنه متاسفانه درسته، این که تا پارسال میتونستی یه جوری تو رو بفهمه بپذیره تعامل کنه، خب الان تعاملش سر آمده، بعد سنش هم رفته بالا، بعدم هر کسی از مریضی خودش هم خسته میشه، چرسه از مریضی دیگه. و بنابراین
من
تو
میگم، ولی منم خب نمیخوام که هیچ کس نمیخواد مریض باشه اینطوری، ولی خب من دست خودم
نه عزیز نه، ببین اون که تو نمیگه تو مسئول و مقصری، او حرفش عبارت از این است که حال تو منو اذیت میکنه، تو که مسئول مقصری مریضی نیستی. نه اونو میفهمم، ولی آخه اونم تو بفهم، به همین جرس که تو نه. تنها راهی که داری که البته شاید با اون مسئله داری، دخترتو باید آزاد بگذاری با دخترای دیگه باشه، از مادرای دیگه بخوای که به نوعی سرپرستی دخترتو وقتی کنار دخترشونه که اونام دلشون میخواد چنین باشه به عهده بگیرن. ولی این که تو
اتفاقا همچین دوستای خوبی داره که مادرشون تقبل میکنن وقتی من حالم بعد من سلام مارال دخترم میره پیششون ساعت ها که این حالت بعد منو نبینی، چون من وقتی حالم بعد واقعا انقدر درد دارم و یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم، فقط دارو میخورم و میخوابم، ولی وقتی خوبم میخوام جبران کنم، میبرمش بیرون فلان، هرچی از دستم واقعا برمیاد میکنم. و اون دفعه من از به شما گفتم که اطرافی ها خیلی اذیتم کنم، مثلا مامانم میگه تو توهم داری، اینا درد نیست، خودت این کار میکنی که مثلا به خودت.
حالا مادر ببین عزیز، ببین عزیزم،
من تو زن...
نه. آره مادر رو ولش کن، مادر وقتی این حرفا رو میزنه فقط اونو به حساب نادانی خودخواهیش بگذار، تموم شده.
بله من حرف شما رو گوش دادم و قطع رابطه کردم و انقدر راحتم الان، انقدر راحتم، این انقدر حرف شما روی من تاثیر گذاشته که من اصلا هیچ حرف هیچ کس برام مهمی، فقط خودم مهمم و نگران دخترم هستم که
خب بالاخره اونم من مادرشم، هرچی هم که بگه من خسته شدم از تو فلان، بالاخره گوشه ذهنش نگرانی داره که مثلا
من... نه بذار من تو رو تصحیح کنم، گوشه ذهنش نگرانی تو رو نداره، بیش از دو سوم ذهنش نگران توه. ببین عزیز، فقط کاری نمیتونه بکنه، بنابراین ابداً حال بد او در ارتباط با تو هیچ نشانه هیچی نیست. تو گوشه ذهنش نیستی، تو دو سوم ذهنشی. اشکال کار نیست که دختریست مثل یه پرندهیست که میخواد پرواز کنه و یه کسی پرشو گرفته و تو دستش گرفته و بنابراین اون گرفتاره. این که تو حالت که خوب میشه میری باش و هر کاری میتونی بکنی، برای خودت هم خوبه، برای اونم خوبه، ولی روزی که حالت بده او رو آزاد بگذار عزیز. تو باید بپذیری که حتی اگر ضرر و خطری متوجه دخترته، بیشتر از اونی که از آزادیش باشه از محدود کردنش. بنابراین بی خودی
من محدودش نمی کنم. در این موازی که حالا مدد خواهش میکنم از مادرهای دوستای خوبی هم داره که مثلا ما را بره پیششون چند ساعتی، حتی شب بمونه اونجا.
بسیار فکر خوبی عزیز، ببین همینقدر که او آرام باشه، همینقدر که او خوب و خوش باشه، حال تو هم بهتر میشه، فشار تو هم کمتر میشه، حتی بیماری تو کار دستت کمتر میده عزیز. تو باید بپذیری که چاره‌ای نداری جز این که به دخترت اطمینان کنی و امیدوار باشی که از او بهترین در بیاد. و به این خاطر که عزیز کاملا او رو آزاد بذار، حتی هیچ فکر بد و منفی هم نکن، مادام که با دوستاشه و مادام که حتی پدر و مادرای اونها مواظب هستن یا نیستن اصلا برای من فرقی نمیکنه، حداقل یک کسی بی خودی رنج نمیبره و از پا در نمیاد. تو هم باید بپذیری که هیچ گناه و تقصیر متوجه تو نیست، ولی گناه و تقصیری هم متوجه کسی نیست که از حال و شرایط تو مثل دخترت ناراحت میشه. اونا رو هم باید فهمید، یعنی اشکال کار نیست که همه حق دارید، اما متاسفانه چیزی وجود نداره که آدم به شما صاحبان حق بده عزیز.
مثلا آقای
دوستان
وقتی که میخوابه من چون جلوش نمیخوام نشون بدم که حالا وقتی میخوابم میگم مثلا این چه گناهی کرده که من مریضم، نایمده به این دنیا که من رو ببینم یه مادر مریض. و
خب ببین عزیز، حرفت حسابیه، ولی بذار به تو یه چیزی بگم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی که درست میشه خراب میشه. چشمی که داریم میتونه حتی به این دنیا بیایم نابینا یا بعدا نابینا بشیم. این واقعیت طبیعت. دختر تو هیچ گناهی نکرده، فقط بدشانسی آورده. یعنی یه دختری بوده که در یه خانواده‌ای به دنیا آمده که پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر بعدن گرفتار شده و بیمار شده و موانع و محدودیت‌های براش به وجود آورده، مثل آدمی است که بد آورده. من از کنار ساختمونی رد شدم، سنگی از بالا خورده به سر من، سر من شکسته یا مشکل خونریزی مغزی پیدا کردم، فلج شد. من نه گناهی کردم، فقط در یه لحظه‌ای که نباید اونجا می بودم اونجا قرار گرفتم و اون سنگم به سر من خورده عزیز. دختر تو هم اینجا هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مقصر نیست. طبیعت بی خود عزیزم، بی خود. یعنی من اگر فرض اینها رو داشتم در ارتباط با فرزندم، من فقط در حدی که آزادم مسئولم. من اونجایی که آزادم مسئولم، اونجایی که من گیر و گرفتارم مسئول نیستم، سهل تازه طلبکارم هستم. بنابراین اگر یه روزی قرار شد من از تو دفاع کنم، طلب تو رو از خدا و طبیعت میخوام، همچنین طلب دخترت رو. ولی شما نه مسئولید نه مقصر عزیز. علت هم این است که هیچ احساس گناهی به هیچ شکل و فرمی نباید بکنی، چون تو خودت موجب هیچ موضوع و مسئله نیستی. باز جمله رو تکرار میکنم، ما در چارچوب و حریم آزادی مسئولیت داریم که این کار یا اون کار رو بکنیم. من الان چه آزادی دارم که نفس بکشم یا نکشم؟ من چه آزادی دارم در این که فرض کنید در لس آنجلس الان باشم یا یه دقیقه دیگه در تهران باشم؟ همچین امکانی ندارم عزیز. من مقیدم، برای که دنیا دنیای قید، دنیای محدودیت و قواعدی برش حاکمه. تو با بیماری، با شرایطی داری، هیچ مسئول نیستی. سهله، نه تنها تو کسی رو قربان نکردی، خودت یه قربانی هستی. برای که ماجرای رنج و درد تو برای خودش سر جاشه، اما در رنجی که به خاطر فرزندت میکشی اون مضاعف شده با اون چی که تو داری عزیز. بنابراین تو حتی به خاطر بیماری خودت و ناراحتی دخترت باز طلب کار، یعنی اشکال کار اینه. و به همجرس که اگر یه روزی بنده قراره حالا نمیخوام در اذیت کنم، گریبان طبیعت رو بگیرم از این طبیعت کجمداره لعنتی. پرسش من این است که چرا اینقدر شرایط رو اینگونه درست کردی؟ ولی پاسخونم روشنه، یه دنیایی است که باید به وجود بیاد از بین بره، و در از بین رفتن هم جزئیات هست هم کلیات، هم من ممکنه چشمم و یا دستم رو از دست بدم، هم ممکنه جانم رو از دست بدم، و بنابراین اونم قاعده طبیعتی است که درست شده. حالا اینو بهتر میتونستن درست کنن فکر نمیکنم، ولی به عقل منم غیر از این نمیرسه. بنابراین خودتو مقصر مسئول هیچ چیز ندون، احساس گناه هم به هیچ وجه، به هیچ وجه گفتم گناهکار اون کسانی هستن اگر هستن که اینا رو به تو تحمیل کردن، نه به خاطر کاری که تو نمی کنی. اونایی که پای منو شکستن مسئولن، نه اینکه من این حالا که با پای شکسته نمیتونم حرکت کنم مسئول حرکت نکردنم باشم. اینه که بی خودی خودتم اذیت نکن عزیز، با تو طبیعت بد کرده حتما، و امیدوارم فقط اوضاع برات کمی بهتر بشه، امیدوارم دخترت خوشحال شاد باشه و زندگی کنه و رشد کنه، و اگر او همه اون جنبه های مثبتی رو که میخواد و به دنبالش هست رو پیدا کنه، تو هم میتونی به مقدار زیادی آروم بگیری و خودتو اذیت نکنی. به هر حال مواظب خودت باش، اگر مطلب موضوعی بود یه وقت دیگه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنونم،
مرسی عزیزم،
خیلی دوستتون دارم.
مرسی از محبتت عزیز، مواظب خودت،
خدا
نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آمده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادین. جناب دکتر عرضم حضورتون که مشکل من در مورد پسر 13 سالم هستش.
ببخشید چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا فرزند دارم، یه پسر 13 ساله، یه دختر 11 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
از تورنتوی کانادا.
چه مدتی از کانادا تشریف داری؟
تقریبا الان 15 سال میشه که ما در کانادا هستیم. قبل از اونم یه 15 سال در آمریکا بودم و اونجا حقیقتش در کانادا ازدواج کردیم. چند سالی در آمریکا زندگی میکردیم و مجددا برگشتیم به کانادا. الان 15 سالی هستش که در تورنتو کانادا مقیم هستم.
بنابراین هر دو تا بچه‌ها در کانادا متولد شدند و اونجا هستن. مثلا به اون درس می‌فرمون.
بله، عرض حضورتون که تقریبا 4 سال پیش من و مادرشون از هم جدا شدیم و خب دختر من به نظر خودمون به اون عقل خودمون تقریبا حالتهای خیلی نرمال و یه دختر معمولی 11 ساله هستش، کارهایی که یه دختر معمولی 11 ساله میکنه. پسرمون از بچگی یه مقدار متفاوت بود که ما حالا با صلاح دید خودمون و کمکهایی که میگرفتیم از سایرین حس میکردیم که خب باید بهش زمان بدیم و زیاد فکر نمیکردیم مشکل حادی داشته باشه.
ببخشید من قبل از اینکه پیش بری چون میخوام راجع به پسرتون صحبت کنم، فقط برای من مهمه که بعد از جدایی بچه ها با کی بودن و همسر دیگر با در هفته چجوری اون بچه ها رو میدیدن؟
بله، بیشترش تصمیم بر این شد که بچه ها اکثر اوقات با مادرشون هستن. دو روز در هفته، سه شنبه ها و پنج شنبه ها، دو روز در هفته میان منزل من و اوائلش خب با هم بودیم اونجا، حتی میخوابیدن. اخیراً تقریبا یک سالی میشه که شاید هم یک مقدار بیشتر که پسرم دیگه اصلا اونجا دوست نداره بخوابه، میگه اونجا تختم و خونه مامان بیشتر دوست دارم و منم هیچ گمزم هر جوری که شما راحت تر هستید منم اونجا راحت تر هستم و شب و با هم هستیم و من شب میبرم ایشونو پیش مادرش. دخترم اکثر اوقات پیش من میمونه و یک شنبه ها هم البته تمام روز با من هستن و شبش
متوجه. همسرتون کار میکنن یا نه؟
همسر من نیست، همسر قبلی بنده، مادر بچه ها. ایشون بعد از جدایی ما مشغول به کار شدن، خیلی به طور پارت تایم اولش، ولی اخیرم فکر کنم یه 6 ماهی هستش که یه کار فول تایم بره.
اگه سال دوم من این است که هیچ کنم از شما ازدواج کردی یا نه؟
خیر.
شما پس ازدواج دیگه ای نکرد چون گفتید همسر سابقتون. اوکی، پس هر دو ازدواج نگید. کسی هم تو زندگی با شما زندگی نمیکنه، یعنی این دختر تو زندگی شما. اوکی میفهمم. خب چه خبر از پسرتون سه چهار تا؟ از کودکیش به اختصار بفرمایید چه مشکلاتی در سه سال اول، سه تا شش تا 13 سالگیش داشتید یا دارید؟
ببینید بله، یک مقدار اون اوایلش از بچگی ایشون یه علائمی رو نشون میداد جناب دکتر، که مثلا یک حالتهایی مثل بچه‌های دیگه‌ای که ما می‌دیدیم سوشبل نبود، اخت نمی‌گرفت با بچه‌های دیگه. و البته من اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم، یک سوال مهم دارم که در آخر این مطلب بهتون براتون عنوان می‌کنم که اصل قضیه تلفن بنده سر این هستش، ولی ایشون از بچگی یه مقدار حالت منزوی بود و مثلا حتی براش سلام کردن خیلی مشکل بود. اگه کسی وارد منزل ما می‌شد به زور مثلا ما
نه متوجه شدم. نه به شما هیچ وقت گفتم ممکنه آتیزم باشه از خود در خود ماندگی؟
آتیزم فرمودید؟
آتیزم در خود ماندگی، یعنی بگم فرزند شما آتیستیکه؟
والا نمیدونم جناب تو، ما حقیقتش ایشون رو پیش دکترش که بردیم همچین چیز رو پیشنهاد نکردن، ولی علائمش چطور میتونه باشه؟ بچم
نه حالا نمیخوام، نه بذار شما تو مسیر خودتون برید، ذره ما وقتی چیز میگیم. پس بنابراین فرزند شما ابتدا اون آدم اجتماعی نبود، ارتباطی با بچه‌های دیگه یا با آدم‌های بزرگ برقرار نمی‌کرد.
کار سختی به سختی
نه متوجهم، کار غیر عادی که در سه سال اول می‌کرد چه بود؟
کار غیر عادی به اون صورت نمی‌کرد. در طفولیت خیلی بهتر بود، هرچی که سنش بالاتر رفت بیشتر منزوی شد.
خب به من بگید 3 تا 6 سالگی اون موقع ارتباطش با بچه‌های دیگه برای عنوان همبازی چگونه بود؟
بله، این توی دوستاش خیلی سلکتیو بود جناب دکتر، و وقتی که دوستی رو انتخاب میکرد و مثلا حس میکرد که مثلا به اون دوستش یا حالتهای به طوری میتونه اطمینان بکنه، خیلی نرمال بود، یه دوست مثلا میتونستن بازی میکردن اینها. ولی اونجوری نبود که شما مثلا بچه هایی که خیلی مثلا شر باشن و خیلی شیطون باشن، و هیچ وقت اونجوری نبودش.
اوکی. بین 6 تا 12 سالگیش در دوره دبستان درسش چطور؟
در اوایلش درسش بهتر بود، هی که زمان پیش رفت یک سری از سابجکت ها رو خیلی شدید مشکل پیدا میکرد باهاش، مثل ریاضیات. و ولی فوق‌العاده بچه هنرمند، یه نقاشی های بسیار بسیار زیبایی میکشی که بسیار جایزه های خیلی در سطح حتی ایالت اونتاریو گرفته، و بچه فوق‌العاده هنرمند میگم در رشته نقاشی، واقعا همه میگن تقریبا یه جورایی مثل بچه نابغه ای میگن.
خب آخه عزیز، این منو خوشحال نمیکن. علت چه میناست که یکی از مشخصات بچه آتیستیک همینه.
بله.
یعنی این علامت خوبی نیست. امیدوارم استعداد باشه نه آتیزم. به همین جهتی که امیدوارم که استعداد موسیقی یعنی نقاشی داشت باشه، نه اینکه بچه آتیستیک باشه. بلکه ببینید بچه‌های آتیستیک یه مقدار فوتوگرافیک مموری دارن، یعنی مغزشون عکس برداری میکنه بعد عکس رو منتقل میکنه. آیا شما میبینید که مثلا یه جایی که میرید همه جزئیات یادشه؟
نه اینطور نیستش جناب دکتر که جزئیات یادش باشه، نه. فقط از بچگی نشون میداد که خیلی قشنگ شروع میکنه نقاشی کشیدن و خیلی کارهای فوق العاده زیبایی رو ارائه
میده. شما نرید اونجا عزیزم. روزی که کسی مغز فوتوگرافی داره معلومه نقاشی نمیکنه، عکس میکشه و عکاسه و به همین دست که میتونه جایز بره. و این اگر از آتیزم باشه این علامت خوبی نیست عزیز. حالا به من بازم ببینید مشکل، حالا یه چیزی دیگه دوست دقت کنید چون شما کمی گذرا باش برخورد به چقدر وقتی که عددی شماره ای چیزی باشه یادش میمونه؟
ارزم
به حضورتون که ببینید شما یه چیز بیان، بچه های آتیستیک هستن که در شهر تورنتو تقریبا هر تاکسی ببینن شماره شو میدونن چیه، ولی اگه بهشون بگید هفته به اضافه 6 نمیتونه جمع کنه.
نه این به اون صورت نیست. فقط یه چیز دیگه شاید بگم اگه بتونه کمک بکنه، مثلا از اون بچگی حالا نمیدونم اصلا ربطی داشته باشه جناب دکتر، فقط به عقلم رسید الان خدمتتون بگم که این مثلا از اون بچگی استعداد خوبی هم داشت در شناخت انواع و اقسام اتومبیل‌های مختلف.
ببینید همینه دیگه. و عرض منم دقیقاً همینه. من خاطرم هست در شیراز اون موقعی که من نمی‌فهمیدم وقتی بچه بودم یه پسری بود هر تاکسی شماره تاکسی از دور میومد رنگاش هم یکی بود میگفت شمارهشون چه مرد جلو میدیم همونه نه اینکه چشمش میدید یه جایی بود که اصلا جلو اتومبیلم پیدا نبود و این چیزی هم که شما میگید بنابراین فرزند شما به احتمال زیاد آتیستیک عزیز یعنی در خودماندگی داره این یه گرفتاری است که باید برید چک کنید و به همون جاست که با بزرگسالیش با مفهوم افسردگی و دوری و انزوا همراه میشه الان به من بگید سه تا چیز بدی که میکنه یا کار خوبی که باید بکنه نمیکنه چی عزیز؟
بله الان جناب تو در عرض مثلا تقریبا یک سال و نیم گذشته ایشون یک موهاش رو بلند نگه میداره صورتش رو قایم میکنه و یک هودی میپوشه هودی از این کاپشنایی که این تابستون و زمستون این کلاهش باید رو سرش باشه که مثلا ما ازش میپرسیم مثلا شما گرمت نمیشه آخه میگه من اوکی هستم اینجوری بچه خوبی هستش روی همرته ولی علائمی که نشون میده خب میدونید یک چیز دیگه هم بودش که جناب تو تقریبا تا حدود یک سال و نیم دو سال پیش ایشون هنوز تختش رو خیس میکرد شبا ولی خب یک سال و نیمی میشه که یک سال تقریبا یک سال مثلش که این مشکل برطرف شده که ما نگرانمون بودیم خیلی هم دکتر بردیمش گفتن که این کم کم خوب خواهد شد ولی این مشکل رو داشت الان یک تستی رو جناب دکتر توی مدرسه از ایشون گرفتن الو
بله میشنم همتون عزیز
بله یک تستی رو گرفتن توی مدرسه به خاطر اینکه توی مدرسه شرکت نمی کنه توی یک سری از اکتیویتی ها خود از طرف مدرسه مجبور شدن یه سایکولوژیکال ایوالویشن ازشون بگیرن که برگشتن میگن که ایشون لرنینگ دیسابیلیتی داره و توی یک سری از سابجکت ها و ایشون شرکت نمی کنه بعد با دایگنوستش کردن به انگزایتی میگن انگزایتیش بالا هستش و
شما چقدر نگران و وحشت زده در گذشته میدیدش الان نمیگم ببینید به نظر من اشتباه میکنم احتمالا آتیزم خیلی بیشتره آتیزم با خودش لرنینگ دیسابیلیتی رو داره عزیز. یعنی این اختلال یادگیری توش هست ماجرای شب ادراریش هم به امورد حالا یه سوالی ازتون میکنم میذاره با دقت جواب بدید در خانواده شما و همسرتون کسانی که مشکلات روانی از اضطراب و افسردگی و وسواس گرفته تا چیزای شدیدتر داشتید؟
بله دایی مادرشون اسکیزوفرنیک داره.
رای. اوکی. ببینید عزیز شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید. یعنی باید یه مؤسسه برید نه با این بخش عرض کنم دولتی که به شما یه وعده قراری میدن یه ماه دیگه دو ماه دیگه شما حتی شاید اگر امکانات مالیتون اجازه بده اگر اونجا میتونید پیدا کنید اگر نه تو امریکا یه جایی باید بید یه سایکولوژیکال ایوالویشن یا سایکیاتریک ایوالویشن میخواد و گزارشی هم که من درباره نقاشی اینا داری روش تاکید کنید و بگید با یه آدمی حرف زدیم گفت که ممکنه آتیزم باشه نه به این خاطر باید که یه ذره جهت بگیری کاری کمتری بکنید به نظر من شما باید ارزیابی کنید عزیز فرزند شما حتما اینو میخوام توجه کنید فرزند شما حتما بیماره و به هیچ وجه به عنوان یه پسر تنبل یا درس نخون یا کسی که گوش به حرف نمیده یا کاری عجیب و غریب میکنه اصلا بهش نگاه نکن شما با یه بچه بیمار روبرو هستید و همطور که اگر سنگ کلیه میداشت میبردید عملش میکردید یا هر کاری از این قبیل الان هم بهش اینجوری نگاه کنید و بی خودی هم نه شما نه همسر سابقتون درگیر درست و غلط و خوب و بد نشید چون به جایی نمیرسید مثل که من هر کوششی بکنم که شما از این بعد ژاپنی با من حرف بزنید اصلا شدنی نیست غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است علائم و نشانه های شما علائم خوبی نیست عزیز
بله میتونم جناب خودمون خیلی کانسرن هستیم فقط چیزی که هستش جناب تو ایشون اصلا همکاری نمیکنه مثلا ما با چند تا روانشناس رفتیم با هم صحبت کردیم و ایشون هم بردیم که مثلا با ایشون کار کنم به هیچ وجه من از وجود همکاری نمیکنه و خب خیلی هم یه چیز دیگه هم که هستش جناب تو ایشون از نظر سایز ماشاءالله تقریبا خیلی بزرگتر از سنش هستش طولوش 16-17 سال بعد بادیش میزنه و یه مقدارم توی اون سایکولوژیکال ایوالویشنی که تو مدرسه انجام داده بودن گفتن ایشون اعتماد به نفسش پایین هست به خاطر اینکه خودش راحت نیست با این سایز خودش تو مدرسه، از همه بزرگتره، به مراتب بزرگتره، و این یه مقدار اینم باعث شده که این خودش رو میخواد مخفی کنه.
نه قضاوت‌هاشون درست نیست عزیز. در وضع بلند کردن موش و کلا گذاشتن و کپشن تنش کردن به مسئله پنهان کردن خودش مرتبط نه. به نظر من جایی که هستید و نگاهی که کردن که شاید نگاه به گزارش های قبلی کردن یه مقدار عمیق و دقیق موضوع رو نگاه نکردن. من اصلا خوشحال نیستم از این جوابا و الانم اصلا موضوع فرزند شما ماجرای حرمت نفس و اعتماد به نفس و اینا نیست عزیز. ماجرا ماجرای بیماریه، ماجرایی نیست که من از شما خوشم نمیاد، خونه شما نمیام، من مردم، امکان اومدن ندارم. علت که اینو با این شدت میگم برای که دیدم شما یک کمی این موضوعها رو دارید میذارید به عهده سیستمی که معمولا در کنارش کسی ممکنه با آنچه که واقعیت و حقیقت هست نرسه، و دلم میخواد یه ذره مطمئن باشید که یه مؤسسه، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، نه یه سازمانی که گروهی هستن که چند نفر مشورت میکنن، ارزیابی کنن اوضاع رو، همکاری پسرتون رو هم اونا میتونن به هر حال موجب بشن یا شرایطی فراهم کنید که وادارش کنید. یعنی ببینید مثل این میمونه که من نخوام واکسن بزنم یا سوزن بزنم، بچه اصلا در میرم، در مادر که ولش نمیکنن، برای که میدونن اون ورش بیماری و مرگه. نتیجتاً اینجا اون موردی است که شما، نمیخوام بگم از زور استفاده کنید، ولی از تمام امکاناتتون استفاده کنید که فرزندتون ارزیابی کنن عزیز. و اصلا دنبال این که درس نمیخونه و نمیدونم تنبل است و اعتماد به نفسش کم است و حرمت نفسش چنین است، اصلا دنبال این بحثا نرید، اصلا اینا موضوع شما نیستن. من یه تشخیص دقیق میخوام، یه ارزیابی که آیا آتیزمه، آیا دیپرشنه همراه با استراب، آیا یه علائمی از اسکیزوفرنیه، برای که همه اینا به هم میخونه عزیز. یعنی در نوجوانی همه این گرفتاری ها با همین علائم و نشانه ها خودشو نشون میده، ولی یه ارزیابی دقیق و کامل تکلیف رو روشن میکنه و امید من این است که در حد یه مقدار بدآموزی یا افسردگی باشه یا اضطراب باشه، چون اونا رو حتما میشه معالجه کرد و جلوشو گرفت. حالا اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم.
بله لطفاً.
حتما خواهش میکنم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قدست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من محوه تماشاتم، تو فکر یکی دیگه من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631 قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صف هشت ایرانیان.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر بله خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که سوال بنده این بودش که ایشون یک مدرسه ای هست، شاید هم جنابالی شنیده باشین در مورد این مدرسه، در نزدیکی تورنتو به نام نانسی کمبل سکول، یک مدرسه ای هست که خیلی رپیتیشن رو خوبی داره از لحاظ این که بچه هایی که مثلا با همونجور که شما فهمیدین اگر آتیزم داشته باشن اینها رو من نمیدونم اونجا قبول بکنن یا نه، ولی مادر ایشون به این مدرسه فکر میکرد. این مدرسه خیلی ساپورت سیستم خوبی دارن برای بچه هایی که منزوی هستن و شکوفا نشدن، حالا به دلایلی توی مدرسه های دیگه نتونستن جای خودشون رو پیدا کنن، چون یک ساپورت سیستمی داره. خیلی مدرسه نسبتا کوچکتری هست و توجه خیلی زیادتری به بچه ها میشه و ایشون داشتن به این مدرسه فکر میکنن، گفتن شاید این مدرسه بتونه.
نه ببینید عزیز، الان بحث من بحث جدیتر، من هرچی کوشش کردم این پیام به شما بدم و شما را از این که
متوجه شدم
نه نیست. الان شما 3 ماه وقت دارید تا مدرسه، بعد مدرسه است، میخواید اونجا اگر ایشون شرایطی داره که نسبتاً عادی است اون مدرسه فکر کنید بهتره ببریدش، ولی مشکل ما یه چیز دیگه است عزیز. من فرزندم وقتی سنگ کلیه داره نمیدونم رگ قلبش گرفته که من مدرسهش فکر نمی‌کنم. من میخوام به شما بگم من با مورد بد خطرناک روبرو هستم. شما اونو حل کنی، ماجرا ماجرای اخلاق و رفتار و تربیت و اینا نیست عزیز. ماجرا جدی است. بنابراین شما ظرف یکی 2 ماه آینده کار ارزیابی رو انجام بدید. اگر همه چیز خوب بود که امیدوارم چنین باشه، بعدن بین 2 تا مدرسه خوب و بهتر حتما خوب انتخاب کنید.
مدرسه. سوال بنده ببخشید خیلی عذر میخوام. سوال بنده این بود که بچه‌ای که در این سن هست، چون ایشون میگفتن اونجا بره پانسیون بشه. حالا بر حسب اینکه شما فرمودین ما این ارزیابی رو بکنیم و ایشون حالا اگر مشکل حادی نداشته باشه و اون مدرسه قبولش بکنن، چون مشکل حادی
خب اصلا من نمیدونم این چه جور مدرسه است. من نمیشناسم عزیز. پانسیون اینا از کجا در اومد؟ شبانه روزی برای چی شد؟
شبانه روزیه بله.
یعنی چه آخه اینا خب چه معنی داره؟ برای چه جور بچه های اونجا هست عزیز؟
والا من نمیدونم مشکل
آخه عزیز من ببینید قربونتون، مثل اینکه شما تشبه تو دواخونه بگید یکی از این دوار بده من بخورم حالم بده، شما اصلا نمیدید اونجا چی کار داره میکنن، مدرسه پانسیون، ای بسا محلی مقدار بچه های شما، شما و همسرتون چرا میخواید از شرش خلاص بشید؟ این ماجرا اینجوری عزیز.
من نمیخوام حقیقتش، من مشکلم همینه، من فکر میکنم درست نیست بچه 13 ساله رو بفرستیم برای خودش.
100% اشتباس. مثلا با من تو ایران که بودم یک دو تا مقاله نمیشتم برای که مد شروع بچه ها، مثلا از 10 تا بچه نمیخوام جساره کنم 9 تاش اصلا درب و داغون میشه تو این محیط ها. یعنی بله. چی پانسیون یعنی چی؟ بچه خانه پدری و مادری اینا رو به هم بریزه بره یه جایی که هیچ کس نمیشه، بخواد اونجا رشد بکنه. اینا مال آدمایی که میخوان ماشین درست بکنن که مثلا همه ماشینا تندتر بره. این کار احمقانه ای بود که به نظر من در ایران میکنن. علت که میگم احمقانه برای که میخوام یه بدونن چی کار دارن میکنن. شما نمیتونید بچه رو بذارید توی محیط شبانه روزی که چی بشه؟ مگر شرایط استثنایی بچه داره، مگر شرایط استثنایی پدر و مادر و خانواده دارن. و الا یه بچه برای رشدش تکاملش جایگاهش اونجاست، ما هنوز جای پیدا نکردیم بهتر از رحم مادر، شکم مادر برای رشد بچه، کار طبیعت عزیز. بنابراین شما اصلا دنبال اون فکر فعلا ندید، اصلا خودتون باش بعدم اطلاعات بگید اونجا جای چجور بچه هاییست، چگونه بچه های اونجا هستن. یه زمانی هست که بچه های نابغه اونجا، یه زمانی که از بچه های بیمار اونجا، و بنابراین بعدم اون
مهم قرار معلوم بچه های تیزهوش و بچه های خیلی موفق اونجا هستن.
خب آخه پسر شما همچی چیزی نداره، کجا موفقیت و تیزهوشی در کجا؟ پسر شما حتی مشکل ریاضی داره، تیزهوشی از کجا در اون؟
من موفقم
نه. بنابراین عزیز بی خودی ببینید دنبال یه راحل های عجیب و غریب، و به نظر من این اصطلاح به کارم هم عجق و جنه، و بذارید حرفای من و مادرش هم بشنوه عزیز اینجا تش
بعد.
یا حتما نمیدونی که نکنید، یعنی موضوع بسیار جدیست. من الان برام ارزیابی فرزندتون مهمه که ما با کی طرفیم. امید من این است که هیچی نباشه، بعدا انتخاب کنید بین مدرسه خوب بتره. این مدرسه پانسیونی که مدرسه نیست، بچه 13 ساله گرم از تو خانواده نمیسته بیرون بره اونجا شبانه روزی با یه دیگه باشه.
از لحاظ مخارجش هیچ مشکلی نیست. آیا در آمریکا شما جایی رو میتونین پیشنهاد بفرمایید که من بیارمش اونجا یک هفته باهاش باشم؟ و مثلا
نه، شما نزدیک تورنتو هستم شهر. اگر اولا تورنتو داره عزیز، برید محیط دانشگاه، یعنی یه آدمی آشنا پیدا کنید که تو محیط دانشگاه، توی قسمت مثلا دانشگاه تورنتو، قسمت سایکیاتریک دیپارتمنتش، اونجا برید بگید من یه ارزیابی میخوام. اونجا خیلی کار ساده است، از سایکیاتریک دیپارتمنت برمیگردید، اونا هم خیلی خوشحال میشن این کیس ها رو ببینن. نتیجتاً ببینید اونا همونجا دانشگاه تورنتو دانشگاه کشور معتبری است از نظر پزشکی در بسیاری از زمینه‌ها، هم تراز 5 تا کشور یا 3 تا کشور اول دنیاست. بنابراین شما احتیاج ندارید به امریکا بیاد. من فقط گفتم چون نمیخوام از اون سیستم برید، برخی از قواعد هست، ولی اگر محیط دانشگاهی داشت ببرید برای ارزیابی، فقط هم هدف ارزیابی، اطلاعات شما لازم رو میگیرید از همه خانواده، از همسرتون، از خودتون، خانواده پدری و مادری، هر چیز برجسته‌ای که از نظر روانی بوده رو اونا رو لیست میکنید، در اختیارشون میگذارید، یه مصاحبه ابتدایی شما خواهید داشت، بعد فرزندتون رو میبینند و با توجه به شرایط آزمون‌های مختلف رو انجام خواهند. و متأسفانه تلفن شما هم قطع شد، ولی اشکال نداره، من فقط عزیزی روی خط هستن، چند دقیقه فرصت دارم، اجازه بدید که با ایشون هم گفتگومون رو داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، من باید عرض کنم فقط 7 یا 8 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، خوشحال میشم. بفرمایید جان.
نمیدونم اگه کافی باشه این مدت یا نه. من یک دخترم 19 سالشه، ما تقریبا 13 سال پیش وارد آمریکا شدیم، من شوهرم هر دو 47 سالمونه، فقط یه دونه دختر داریم، بنا به دلایلی واقعا نتونستیم به خاطر مهاجرت و مسائل دیگه نتونستیم بیشتر از یه دونه بچه داشته باشیم. بعد دخترم اینجا وارد مدرسه شد و مشکلی که الان برامون پیش اومده، یعنی واقعا یه هفته است من نمیتونم بخوابم، نمیتونم مثلا غذا بخورم. دخترم به من اومد گفتش که من هموسکسوال هستم و شروع کرد به گریه کردن که من فکر میکنم من همچین مشکلی دارم، تو دیگه منو دوست نداری، میدونم همیشه میدونستم که تو بدت میاد از همچین چیزایی. دخترم یک سال وارد دانشگاه شده، دانشگاه سان فرانسیسکو رفت، الان اومده خونه، تقریبا تابستون قرار اینجا باشه و متاسفانه فهمیدم که پاییز که داره برمیگرده کالج با این دختر داره همخونه میشه.
حالا شما ببینید عزیز، صبر کنید، اولا دختر شما متاسفانه حق داشته که بیاد گریه کنه و ناراحت شما باشه، برای که افکار و عقایدی که شما دارید با هیچ واقعیتی نمیخونه. ماجرا ما به این دنیا میاییم یا پسریم یا دختریم یا همجنسگراییم، این طبیعت انتخابش اینه. از کجا میاد چرایشون یه بحث دیگریست، دست خودش هم نیست، تقصیر هیچ کس هم نیست، کسی هم اشکار و اشتباهی نداشته. دختر شما به این نتیجه رسیده که من همجنسگرا هستم و بنابراین شما قرار او رو همون گونه که دخترتون بوده و هست بفهمید، بپذیرید و بی خودی هم این ماجرای یه هفته و اینایی که میفرمایید رو حالا اینجا من گفتید به اون نگید، برای که اون از پا در میارید. یه دلیلی که بسیاری از این جوونا و بچه ها هم ابراز نمی کنن، هم بدن مجبورم به شما بگم حتی دست به خودکشی میزنن به خاطر همین برخورد پدر مادر هست. ما یه تصور
من برخورد بدی باهاش نکردم.
نه عزیزم شما نه ببینید قربونت
من افکار قدیمی
خب همین عرض من همینه دیگه، عرض من این است که شما برخورد بدی که نکردید، من که اون چه من گفتم عقاید شما عقاید درستی نیست عزیزم. من شما تو دنیایی هستیم که همه شنوندگان خوب عزیز ارجمندی که پای رادیو هستن، فرزند شما میتونه برسه به 12-13 سالگی بعد و بیاد خدمتتون بگه که من گی هستم، چه پسر و چه دختر، و من شما باید اینقدر فهم و درک داشته باشیم که اون رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم و تمام. مثل فرزندی که من فکر کنم کوتاه یا بلنده ممکنه نظری داشته باشیم، ولی فکر نکنیم که کسی تقصیر داره، گناهکاری در کاره یا ما کاری براش میتونیم بکنیم. و همینقدر که شما هم خودتون آموزش بدید که مسائل بیخودی جنسیش نکنید. ما مردم ایران متاسفانه هم جنسگرایی رو در رابطه میان دو تا مرد و پسر میبینیم و اون رو به عنوان یه انحراف که هست میشناسیم. از 100 نفر ایرانی که رابطه جنسی بین پسرها دارن یا بین دختر هستن، 90 تاشون هم جنسگرا نیستن، بیمارن و گرفتار. ما اون مفهوم انحرافی رو بردیم مرتبط کردیم به هم جنسگرا، در حالی که من مراجعه هم جنسگرا داشتم که در سال هم جنسگرا با هیچ کس هم رابطه نداشته. بنابراین دختر شما کوشش رو این است که دخترم در این زمینه برو سراغ متخصص که مطمئن باشی که تو هم جنسگرا هستی. متخصص روانشناس و روانپزشک و بعدم تو شهری مثل سان فرانسیسکو که مرکز همچین مطالعاتی است میتونه بره سراغ روانشناس و روانپزشکی که اصولا با این افراد کار میکنه. بنابراین اول باید مطمئن بشه که واقعا این گونه هست یا نیست. درست بسی که وقتی فرزند شما به این دنیا میاد اگر از قبل نمی‌دونستید می‌خواید ببینید پسر یا دختر. بنابراین الانم باید معلوم بشه که دختر شما دختر است یا لزبیان. هر کدامش هم هست برای شما به عنوان مادر باید پذیرفته باشه، برای که یه جزی از زندگیشه و این جزی از زندگیش رو باید بر مبنای اون عمل کنم، طور که اگه پسر بود نوع دیگه زندگی میکرد و حالی که دختری نوع دیگری. به من میگید که در این زمینه مسئله دارید، مشکل دارید، کاملا حق دارید، برای که ما یه بار فرهنگی و تربیتی و خانوادگی و اجتماعی رو داریم که همه غیر واقع بینانه و غیر معقول به موضوع نگاه میکنن و شما متاسفانه اون حال بد رو هم برای خودتون هم برای دوربرتون دارید. اونو کاملا میفهمم، ولی بعد از این مدتی بهش عادت میکنید. زمینان ما تو این دنیا نیمدیم که همطور که در آغاز صحبتم با شنونده عزیز داشتیم ببینیم دیگران ملاک و میزانشون چه، ولی برای من اگر یه پسر یا دختری بگه من همجنسگرا هستم، اگر یه مادر و پدری من بگن من بچه همجنسگرا هستم، برای من فرقی نمیکنه که بگم پسر دارم یا دختر دارم، 7 سالش یا 17 سالش، و باید از این مراحل گذشت عزیز و شما چاره این غیر از
اینا یک چیزایی نباید باشه که لااقل توی سنین کم کوچیک‌تر نشون داده باشه.
چرا نشون میده ولی شما متوجه نبودید؟
نه هیچ وقت نداشته، دوست پسر داشت توی دبیرستان.
اصلا فرقی نمی‌کنه در ماجرا عزیز. اولا به همین جهت است که من میگم باید مطمئن بشه، ولی شما علائم کودکی رو میتونید، شما من بگید هیچ علامتی از پسر بوده، از بازیاش گرفته، انتخاب رنگ گرفته، انتخاب دوست گرفته در کودکی، شما هیچ وقت مثلا تو 12 سالگیش ندیدید عزیز؟
هیچ وقت.
اوکی، بنابراین اگر هیچی ندیدید و فرض رو بر این بگیریم که دقیقید، ای بسا یه تصور و توهمی است به دلایلی یا یه انحرافه یا برخی از اوقات به خاطر حوادث و اتفاقاتی است که به اونجا رسیده. به همین جهت است که من پیشنهادم این است که حالا در شهر شما هر جا که هستید و یا اگر برگشت به اونجا یه متخصص این کار رو که روانشناس یا روانپزشکن میره و مطمئن میشه که واقعا چیزی رو که حس میکنه احساس میکنه هست یا نیست. و
من میتونم شماره کسی از شما
بگیرم؟ نه اون کار رو که در اونجا میکنید، من دوستان ایرانی رو میشناسم ولی فکر نمی کنم متخصص این کار بشن. دختر شما هم که اونجاست بهتره حتما بره سراغ آمریکایی عزیز که بتونه واقع بینانه، برای که اونا در این زمینه از ما خیلی خیلی جلوتره و بنابراین اونجا دانشگاهی که هست میتونه بره بگه من میخوام واقعا مطمئن بشم که کیستم من، هو ام آی. و به همین جهت است که اگر بره اونجا کمکش میکنن که تکلیفش و تشخیصش روشن بشه، یا اگر هر جایی که هستید میتونه بره یه دکتر متخصصی که تو این زمینه کار میکنه، چون یه مقدار تخصصا و آگاهی های میخواد. ولی به هر حال بگذارید ببینید اول خودش مطمئن بشه و دوم شما دخترتونه، فرقی هم نکرده از اینکه دیشب با پسری بوده یا دختری بوده یا آینده میخواد کجا باشه. بنابراین خودتون هم درگیر نکنید و حالا اگر جوابی گرفتی تو حرفی بود و بعدن مسئله بود خوشحال میشم لطفا این تلفن کنین، چون همونطور که عرض کردم به پایان برنامه رسیدم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون باشه. متشکرم
از راهنماییتون. خیلی ممنونم. مرسی،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن. خوشبختانه آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری برنامه خوبی رو برای شما تدارک دیدن. توجه شما رو به این قسمت بعد از چند پیام جلب میکنم و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-777 949-707-777 949-707-777 خانه بیمه دات کام.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650. شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچ های مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لوئیویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که امروز با هم هستیم. انشالله که روز خوبی داشتیم. خب قبل از اینکه امروز برنامه‌مو شروع کنم، حتما میخواستم از دوستانی که در سمینار من در لس آنجلس شرکت کردن تشکر کنم. استقبال خیلی زیادی شده بود و از دوستانی که متاسفانه نتونستین شرکت کنین و بتونین بیاین، به زودی در ماه آگست سمینار بعدیمونو میذاریم که انشالله دوستان بتونن شرکت کنن و با هم باشیم. خب برنامه امروزمون، من دوست دارم که همیشه در برنامه‌ای که میذارم سعی کنم موضوعایی باشه که تازه باشه و خانوادهایی که دارن الان گوش میکنن و دوستانی که دارن گوش میکنن بتونن لذت ببرن و این موضوعایی باشه که شما هم درش یک اکسپیرینسی داشتین و اینا. این موضوع از کسایی میاد که در هفته میاد با من ملاقات میکنن و این هفته چند تا سوالی پیش اومد که فکر میکنم خیلی مهم باشه و خوبه که دوستانی که الان دارین به من گوش میکنین شاید بتونین ازش استفاده ببرین. یک آقای اومدن پیش من و گفتن که ببینین، من برای یه کمپانی که پنشن داره 27 سال کار کردم، حالا مثال بگیم کمپانی مثل بوئینگ مثلا، و میخوام الان برنامه ریزی کنم برای بازنشستگی و تا 6-7 ماه دیگه میخوام بازنشسته بشم. وقتی که من رفتم به HR دیپارتمنتمون گفتم که میخوام ریتایر کنم، اینا یک مش کاغذهای خیلی کانفیوزینگ به من دادن راجع به انتخاب کردن پنشن پلان من که چه نوعی من بتونم درآمد بگیرم از پنشنم، به چه وضعی در تا آخر عمر. و یادآوری کردن که وقتی که من انتخاب پنشنم رو بکنم دیگه نمیتونم عقیدم رو عوض بکنم، تا آخر عمر همون خواهد بود. و این خیلی منو نروس کرد، خیلی منو استرس کرده و من نمیدونم چیکار کنم. اومده بودن پیش من که کمک بگیرم و خیلی جالبی که این حالا میتونیم باش راجبش صحبت کنیم. البته هر پنشنی یه ذره عددش فرق میکنه، درصداش فرق میکنه، ولی موضوع اصلیش خیلی مهمه که همه فکر میکنن بتونین استفاده ببرین. حالا چرا این موضوع مهمه؟ ببینین، شما برای این کمپانی مثلا زحمت کشیدین، کار کردین 20 سال 30 سال، ایشون 27 سال، و میان به شما چند تا نوع مختلف ارائه میدن که انتخاب کنین برای پنشن پلانتون. اولیش هست، معمولا بهش میگن استریت لایف. یعنی چی؟ یعنی شما مکسیمون مقداری که میتونین هر ماه یا هر سال بگیرین تا آخر عمر به شما این مقدار میدن. خوبی اینه که شما و اگر همسری هم هست، همسرتون، تا آخر عمر میتونین از این حد اکثر پنشن لذت ببرین و تا موقعی که زنده هستین این درآمد به شما میرسه. ولی اگه خدای نکرده، بگیم سال اول، سال پنجم، سال هفتم، همون اولین سالهای بازنشستگی اتفاقی برای اون شخص بیفته، این نوع پنشن که بهش میگن معمولا استریت لایف، دیگه پنشن استاپ میشه، درآمد تموم میشه، هیچی به بازماندگان یا اون همسر یا بچه ها نمیرسه، تمام اون پول میرسه به کمپانی که این پنشن پن رو درست کرده که معمولا کمپانی های بیمه هستن. خب برای همین 100% بیشتر، حالا بگم 90% یا بیشتر، تصمیم میگیرن که یه درصدی انتخاب بکنن که اگر خدای نکرده اتفاقی برای اون شخص بیفته، یه مقداری به همسر یا بازماندگان برسه. اون وقت میشه سروایور بنفیت. حالا توی این سروایور بنفیت مقدارهای مختلفی هست. مثلا شما اگه بگین که من میخوام، خب مسلماً 100% بنفیتم به همسرم برسه، اینا میان از اون استریت لایف انویتی یه مقداری کم میکنن که مقدارش میتونه زیاد باشه، ممکنه بستگی به اون درآمد پنشن داره، میتونه از $100 باشه تا $500-600 ماهی شما کم میکنن از پنشنتون. چرا؟ که بیمه کنین، اینشور کنین که اگر سالهای اول اتفاقی برای اون شخص بیفته، اون همسر شخص 100% پنشن شما رو تا آخر عمر خودشون، همسرشون میگیرن. ولی اگر خدای نکرده اتفاقی برای اون همسر بیفته، بچه ها هیچی بهشون نمیرسه، که این جواب پنشن هست در هر حالتی. خب اگر که دیدین که خب ما قراره که با هم سالهای سال زنده باشیم و میخوایم حد اکثر پنشنمونو بگیریم، چویس های دیگه به شما میدن. مثلا میتونین 75% پنشن به همسر برسه، یا 50% پنشن به همسر برسه، یا یه چیزایی بین این عددها. حالا این چرا مهمه؟ برای اینکه باید شما برنامه ریزی کرده باشین برای بازنشستگیتون که بتونین بدونین که چه عددی، چه مقداری برای شما کافی هست. وقتی که ما اینکام پلان برای شما کردیم، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی کردیم و شما قشنگ واضح براتون که چقدر احتیاج دارین، اون وقت میتونین خیلی قشنگ رو برنامه تصمیم بگیرین و این باعث میشه که استرستون کمتر بشه و زیاد نروس نباشین که آیا من دارم درست انتخاب میکنم یا نه. این یه نوع بهش میگن پنشن پردیکمنت. و یادتون باشه که در هر زمانی اگه اتفاقی برای جفتی بیفته، در هر حال بیشتر پنشن ها جوری ستاب شده که به بچه ها هیچ وقت هیچی نمیرسه، و اون وقت دوباره ما روی لگسی پلانینگ برای بازنشستگی نه، ولی استیت پلانینگ برنامه ریزی میکنیم که اگر خدای نکرده اتفاق بیفته، برای شما مهم هست، اگر برای شما مهم هست که به بچه ها چی برسه، اونم میتونیم روش استیت پلانینگ بکنیم و برنامه ریزی بکنیم. سوال دوم این بود که یک خانومی اومده بدم پیش من و گفته بودن که من شنیدم که انویتیز خیلی وسیله خوبیه برای درآمد بازنشستگی، ولی من شنیدم که اگر من در سالهای اول فوت بکنم هیچی به بچه هم نمیرسه. ایشون مجرد بودن و اینم امکان داره. این نوع انویتی که ایشون صحبت میکنن بهش میگن دوباره straight life or immediate annuity. البته ما زیاد دیگه این انویتی را نمیبینیم، اینا قدیم خیلی بیشتر پاپیلر بودن، ولی باید بدونین که از نوع انویتی که هست این نوع بهش میگن immediate annuity و این شما سرمایه گذاری که کردین اون مقدار اینوستمنتی که دارین میدین به یه اینشورنس کمپانی و اینا قول میدن که تا آخر عمرتون به شما ماهیانه دوباره سالیانه پول بدن و خوبیش اینه که تا موقعی که زنده هستین این درآمد به شما میرسه و پولتون هیچ وقت تموم نمیشه، ولی به اصل پولتون دیگه دست نمیتونین بزنین و اینم مثل اون جریان پنشن، وقتی که امضا بکنین روی اون کاغذ دیگه عقیدتون رو نمیتونین تا آخر عمر عوض بکنین. برای همین ما وقتی که به بازنشستگی و برای برنامه ریزی بازنشستگی میرسه این نوع انویتی زیاد من شخصا دوست ندارم، برای اینکه من دوست دارم خانوادهایی که باشون کار میکنیم، اشخاصی که باشون کار میکنیم دستشون باز باشه، فلکسیبل باشه پلنشون، بتونن انتخاب کنن، بتونن عقیدهشون رو عوض کنن. برای همین اگر انویتی بتونیم استفاده کنیم و یه جایی باشه که مفید باشه که انویتی استفاده بشه، ما معمولا دیفرد انویتیز رو دوست داریم. این انویتی هایی که الان هست به نام دیفرد انویتیز، اینا با یک گارانتی اینکام میاد که میتونه تا آخر عمر به شما با فلکسیبیلیتی درآمد بازنشستگی بده و حتی بهتر. انویتی های هستن امروزه که میتونن 4%، 5%، 6% یا تا 7% به شما گارانتی بدن تا روزی که بخواین شروع کنین و درآمد بگیرین، که اینا خیلی سیف هستن و خیلی امکان پذیر هستن برای یک نوع از برنامه ریزی برای بازنشستگی شما. دوستان از این یادآوریتون میکنم برای کسایی که الان دارین به من گوش میکنین، اگر زنگ بزنین به تلفن ما، البته after hours هست، برای قولی که من همیشه میدم برای 10 نفر اولی که زنگ بزنن و دوستانی که حداقل 200,000 دلار investable asset یعنی بدون real estate دارن، ما به حالت رایگان یک financial CPR برایشون ارائه میدیم. این financial CPR که در حقیقت بهش میگیم planning review، این همون بررسی کلی هست که برای تمام امور مالی شما ما انجام میدیم. ارزش این برنامه ریزی برای اکثر دوستان هست تقریبا $550، ولی برای 10 نفر اولی که تلفن بکنن ما این برنامه رو به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. شما بعد زنگ بزنیم به تلفن 877-829-9227 877-829-9227. خواهش میکنم وقتی که زنگ میزنین صبر داشته باشین، قشنگ یواش. الان فقط تنها جوری که میتونین به زبان انگلیسی اسم و تلفنتون رو بذارین و من خودم بهتون قول میدم که من خودم شخصا بهتون زنگ میزنم. فقط باید مطمئن باشین که به اون شماره که گفتم زنگ بزنید و 10 نفر اول یادتون باشه که ما این برنامه ریزی رو برای شما به حالت رایگان انجام میدیم. خب موضوع آخری که پیش میاد، یه خانم دیگه اومده بودن پیش من و ایشون میگفتن که آقای کنانی، من دوست دارم که خیلی مطالعه بکنم وقتی که میخوام تصمیم گیری بکنم، میام کتاب میخونم، مقاله های مجله و روزنامه رو میخونم، تلویزیون نگاه میکنم، اینترنت نگاه میکنم، با دوستان صحبت میکنم، ولی اشکال کار اینه که من وقتی که زیادی فکر میکنم راجع به یه چیزی و زیادی تحقیق میکنم بعد اوورولد میشم، این استرسم زیاد میشه و این منو فلج میکنه، باعث میشه که هیچ کاری نتونم بکنم. شما چه کمکی میتونین برام به من بکنین یا چه نصیحتی میتونین به من بکنین؟ خب ببینید دوستان، البته مطالعه کردن خیلی خوبه، شما باید بدونین که دارین چی کار میکنین. الان با اینترنت، روزنامه، مقاله، خیلی جاهای مختلف هست که میتونین تحقیق بکنین راجع به چه کارهایی میخواییم بکنین. ولی به نظر من آخرش همیشه با یه فاینانشال پروفشنال، به خصوص کسی که در سن شما کار میکنه، تخصصشون در سن شما هست، و مثلا اگر شما نزدیک بازنشستگی هستین، میکشور کنین که با یه اینکام پلانینگ سپیشلیست دارین کار میکنین، نه مثلا با یه ستاک بروکر. برای که اون ستاک بروکر بیشتر هدفشونه که اکیومولیت بکنن درآمد، گروهتش اکانت شما رو زیاد بکنن. اکثر کسایی که میخوان اینکام پلانینگ بکنن، فکرشون بازنشستگیه، فکرشون درآمد بازنشستگیه و میخوان امن و امان باشه پولشون، زیاد اعصابشون نگران استاک مارکت و اینا نباشه. برای همین همیشه سعی کنین با اون کسی که تخصص به کار شما داره، با اون شخص آخر سر یک مشورتی بکنین، اون وقت شاید کمک بکنه که شما بتونین تصمیم خوب بگیرین. پس دوستان عزیز، کم کم داریم به آخر برنامه‌مون میرسیم. خواهش میکنم به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. از این فاینانشال سی پی آر استفاده ببرین. این باعث میشه که ما استرس تست بکنیم اکانت شما رو، هم ببینیم چقدر دارین ریسک میکنیم و چقدر دارین فی میدین. تا هفته دیگه دوستان عزیز، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه، اگر مقدار دارایی شما $200,000 یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از سی پی آر مالی که همون استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند. Securities offered through GF Investment Services.